برنامه امروز به ما نشون میده که در نظر خدای کتاب مقدس، عشق و رابطه فیزیکی در ازدواج چیزی مقدس محسوب میشه.
در واقع عشق واقعی که در روابط بسیار نزدیک فیزیکی و احساسی در قالب پیمان ازدواج به تصویر کشیده شده، عشق و روابطی پر از شادی، روابطی که از احساساتی پرشور لبریزه و در این حال پاک و مقدس هم هست، روابطی زیبا و خدایی که تنها در قالب ازدواج این خصوصیت رو داراست.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از امروز به یکی از زیباترین متن‌های کلام خدا در سری برنامه‌های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم خواهیم پرداخت. در این برنامه‌ها ما به بررسی کتاب غزل غزل‌ها خواهیم پرداخت. پس از شما دعوت می‌کنیم تا با ما همراه بشید.
بله، در طول چند هفته آینده ما سری خواهیم داشت در یکی از شیرین ترین بخش های کلام خدا به نام کتاب غزل غزل ها. از شما دعوت می کنم که اگه این کتاب رو تا به حال یا اخیراً مطالعه نکردید، اون رو دوباره بخونید. ممکنه که برخی از آیات معروف این کتاب بدون این که بدونید که از این کتاب هستن، بارها به گوش شما خورده باشن. مثل شغال های کوچک را که تاکستان ها را خراب می کنند بگیرید، که در واقع از غزل غزل ها فصل دوم آیه 15 اقتباس شده. یا این عبارت که بسیار از ایمانداران اون رو بر حلقه ازدواج یا کارت دعوتشون می نویسن که میگه من از آن محبوبم و محبوبم از آن من است. ولی اینم آیه یه که از کتاب غزل غزل ها گرفته شده. عبارت آشنای دیگه که اون هم از کتاب غزل غزل هاست، اون مرا به میخانه در آورده و پرچم او بر فرازم عشق است. یا آیه دیگه که میگه اینک زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته. بله، اینا همه از کتاب غزل غزل ها گرفته شده. یا مثلا آیات متعدد و یا عناوین بسیاری در این کتاب هست که در موعظه ها و سرودها در وصف عیسی مسیح خداوند به کار برده شدن، مثل نرگس شارون و سوسن بادی ها. یا در فصل سوم به عنوان برافراشته در میان ده ها هزار برمیخوریم که دوباره در توصیف مسیح استفاده شده. یا محبوب دوست داشتنی و دلانگیز که دوباره عنوان دیگه‌ایه که در این کتاب به چشم میخوره و در بسیاری از سرودهای مسیحی خطاب به مسیح که خداوند یکی همه وجودش زیبا و دوست داشتنی به کار برده شده. اینها همه از کتاب غزل غزل‌ها اقتباس شده، کتابی که در واقع یک داستان عاشقان است. آیه مشهور دیگه این کتاب آیه 7 از فصل 8 که در اون میخونیم آبهای بسیار عشق را خاموش نتواند کرد و سیلابها آن را فرو نتواند نشانید. اما واقعیت اینه که با وجود اینکه این همه آیه های معروف از این کتاب اخذ شدن، اما این کتاب یعنی غزل غزلها یکی از کتابهایی از کلام خداست که بیش از همه از سوی ایمانداران مورد غفلت قرار گرفته و اغلب اونها به حقایق عالی اون آشنا نیستن. کتابی که خیلی کم خونده میشه، چه به طور شخصی و چه در کلیسا، و به همین ترتیب خیلی کم هم تعلیم داده میشه. در این حال کتاب غزل غزل‌ها یکی از بحث‌انگیزترین و پرسوء تفاهم‌ترین کتاب‌های کلام خدا هم به شمار میره. جالبه که در آثار گذشته مردان یهودی تا سن 30 سالگی اجازه نداشتن که این کتاب رو بخونن، چرا که به نظر می رسید که کتابیه پر از نکاتی که برای مردان جوان و نوجوان خیلی زوده که بتونن اونها رو به درستی درک و هضم کنند. حتی در عصری که کتاب مقدس عبری در حال تشکل بود، معلمین یهودی و رباها بر این باور بودن که کتاب غزل غزلها به خاطر مواردی که در اون نوشته شده نباید در کتاب مقدس عبری جای داده بشه. چرا که از اونجایی که این کتاب در قالب شعر و غزل به عشق و روابط جنسی بین مرد و زن اشاراتی داره، پس به نظر اونها محتویات اون خیلی سکولار بود. اما در قرن دوم میلادی ما با یکی از معلمین یهودی به نام آکیبا بن یوسف برمیخوریم که معتقد بود که رابطه عاشقانه بین زن و شوهر رابطه ای مقدس و پاک و غیر سکولاره و این رابطه ای انسانی در واقع بازتابی از رابطه خدا و ایمانداران خودشه. این معلم یهودی میگه در همه جهان هستی هیچ روزی همانند روزی که غزل غزلها به قوم اسرائیل داده شد وجود ندارد. همه ی تورات مقدس است. اما کتاب غزل غزلها قدس الاقداس است. یا به عبارتی مقدس ترین مقدس هاست. بنابراین از اون زمان به بعد یهودیان کتاب غزل غزلها رو به عنوان قدس الاقداس یا مقدس ترین مقدس ها در کلام خدا در نظر می گرفتن. جالبه که غزل غزلها یکی از دو کتاب کلام خداست که در اون به طور مستقیم اسم خدا ذکر نشده. البته در آیه 6 از فصل 8 به نظر می رسه که احتمالاً اسم یهوه یا خداوند ذکر شده باشه. نکته دیگه اینه که از کتاب غزل غزلها در عهد جدید به طور مستقیم نقل قول نشده. برخلاف بسیاری دیگر از کتب عهد عتیق که به برخی از آیات اونها در عهد جدید اشاره شده. اما با این وجود وقتی که ما خوب بر کتاب غزل غزلها تعمق و تأمل می کنیم، متوجه می شیم که با وجود اینکه آیه از اون در عهد جدید نقل قول نشده، اما بسیاری از اشارات، تصاویر، مفاهیم و سمبول هایی که در اون بارها به چشم می خوره، در عهد جدید هم به کار برده شده. به طور نمونه، در فصل 4 غزل غزلها صحبت از چشمه آب حیات شده. آیا این لفظ برای شما آشنا نیست؟ همون عبارتی که در انجیل یوحنا فصل 4 درباره اش می‌خونیم. یا در این کتاب بارها از عروسی پاک و بیلک ذکر به میان اومده. درست همون مفهومی که در افسوسیان فصل 5 هم تحت عنوان عروس بدون لک و چین و بی نقص و مقدس و بی عیب درباره اش نوشته شده. یا مثلا موضوع باراوری و ثمردهی یکی دیگه از موضوعاتیه که ما دائما در کتاب غزل غزلها با اون روبرو میشیم. و دوباره وقتی به عهد جدید رجوع میکنیم میبینیم که این موضوع در واقع تم اصلی انجیل یوحنا فصل 15 رو تشکیل میده. بخشی از عهد جدید که مسیح در اون ما رو به زندگی پرثمر و باراور فرا میخونه. و یا موضوع شبانی که در حال هدایت گله خودشه هم بارها در کتاب غزل غزلها به چشم میخوره و وقتی به عهد جدید مراجعه میکنیم دوباره میبینیم که در انجیل یوحنا یکی از القابی که مسیح خودش رو با اون معرفی میکنه شبان نیکوه. شبان نیکو و اعظمی که گوسفندان خودش یعنی ایمانداران رو هدایت و رهبری میکنه. به همین ترتیب ما در کتاب غزل غزلها با تمی بر میخوریم که درباره عشقی بی پایان و فناناپذیر صحبت میکنه. عشق و محبتی که در واقع در همه طول کتاب مقدس هم به چشم میخوره. و وقتی به عهد جدید مراجعه میکنیم، میبینیم که در اول قرنتیان فصل 13 از این گونه عشق واقعی که هرگز از بین نمیره و در اون پایان و انتهایی وجود نداره صحبت میشه. بنابراین اگرچه در این کتاب یعنی غزل غزلها ذکری از اسم خدا نشده، اما رد پا و آثار انگشت او در همه صفحات اون به چشم میخوره. به خاطر داشته باشیم که کلام خدا در کتاب دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 به ما یادآوری میکنه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند هستند. و برابر این غزل غزلها هم به طور حتم جزء این کتب به شمار میره. پس با وجود اینکه بخشهایی از این کتاب به نظر شرم‌آلود بیان، اما از اونجایی که این کتاب جزء کلام خداست، پس باید اون هم در کنار سایر کتاب‌های کلام خدا مورد مطالعه و تأمل قرار داده بشه. مطالعه‌ای که قطعاً موجب رشد روحانی و برکت ما خواهد شد. نویسنده‌ای به نام سی آی اسکافیلد میگه ذهن غیر روحانی هرگز قادر به درک حقایق اسرارآمیز و غیر قابل درک کلام خدا نیست. به عبارت دیگر، کسانی که ایماندار حقیقی نیستند و روح خدا در آنها ساکن نیست، امکان ندارد که معنای این کتاب را درک کنند و پیغام اصلی آن را دریافت کنند. اسکافیلد ادامه میده، اما زنان و مردان ایماندار اعصار مختلف، یعنی مؤمنان حقیقی که روح خدا بالواقع در آنها ساکن است، در نظر آنها این کتاب منبعی عالی و دلانگیز به شمار می رود. بله، برای آنانی که مسیح را می شناسند و او را دوست دارند، این کتاب منشأ شادی و فرحی غیر قابل وصف، برکتی عظیم و لذتی وافر است. در این راستا چارلز اسپرجن هم درباره کتاب غزل غزلها میگه این سروده مقدس تقریباً هسته پیغام کلام خداست. سروده‌ای همانند درخت حیاتی که خدا در وسط باغ عدن درست در مرکز بهشت خود قرار داده بود. واقعاً چه تشبیه جالبی. کتاب غزل غزلها این کتاب کوچیک از اسمش معلوم میشه که در واقع یک کتاب شعر، غزل غزلهای سلیمان. عبارتی که ما در اولین آیه این کتاب یعنی غزل غزلها فصل اول با اون روبرو میشیم. در این آیه میخونیم غزل غزلها که از آن سلیمان است. در واقع عبارت غزل غزلها به نوعی ساختار در زبان عبری اشاره میکنه که وقتی نویسنده بخواد به علو یا والایی چیزی اشاره کنه از این ساختار استفاده میکنه. در واقع وقتی اونها میخواستن بالاترین درجه چیزی رو نشون بدن این ساختار رو در گفتار و نوشتجات خودشون به کار میبردن و به این ترتیب خواننده میفهمید که بالاتر و بالاتر از این هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. مثل شاه شاهان که نشون میده که این شاه از بالاترین درجه ممکن برخورداره و بالاتر از او شاه دیگه ای وجود نداره. او شاه شاهانه. یا رب الارباب که در برخی ترجمه ها خدای خدایان هم ترجمه شده که یعنی او بالاترین خداست و بالاتر از او خدای دیگه ای وجود نداره. و به همین ترتیب ما با عبارت قدس الاقداس هم در کلام خدا برمیخوریم که بخشی از معبد بود که اون هم به مکانی که بسیار مقدسه و مقدس تر از اون وجود نداره اشاره میکنه. برابر این حالا وقتی اینجا صحبت از غزل غزلها میشه این در عبری به اون معنیه که این غزل عالی ترین غزله و بالاتر و عالی تر و بهتر از اون غزل دیگه ای وجود نداره. این برترین و والاترینه. کلام خدا در اول پادشاهان فصل 4 خاطر نشان میکنه که سلیمان در طول زندگیش 1005 سرود یا غزل نوشته. اما ظاهراً در بین همه اون همه غزلی که به رشته تحریر در آورده بود، این یه دونه بهترین و زیباترین بود. عالی ترین غزل ممکن. غزلی که اونقدر عالی بود که هیچ غزل دیگه‌ای نمیتونست با اون برابری کنه. غزلی که بیش از هر غزل دیگری میتونه ما رو تحت تأثیر قرار بده و همه زندگی ما رو متحول کنه. ولی یکی از دلایلی که این غزل رو از همه غزل‌های دیگه ممتاز و متمایز کرده اینه که این یک غزل عاشقانه است. جالبه که در همین یک کتاب کوچیک یعنی غزل غزل‌ها چیزی حدود 60 مرتبه به واژه عشق، محبت و کلمات هم خانواده اون اشاره شده. شما رو تشویق می‌کنم که این کتاب رو بخونید و در کتاب مقدستون دور این کلمات رو دایره بکشید. تعداد این دایره ها خودش به شما نشون خواهد داد که این حقیقتاً یک آواز عاشقانه است. بله، عشق و محبت تم و موضوعی که در کلام خدا والاترین چیز معرفی شده. همونطور که در اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 هم میخونیم که حال این سه چیز باقی میماند. ایمان، امید و محبت. اما بزرگترینشان محبت است. از طرف دیگه مسیح هم خودش در انجیل تعلیم داد که بزرگترین فرمان اول عشق ورزیدن با تمام دل به خداست و دوم هم محبت و عشق ورزیدن به همسایه. برای فرمانی بزرگتر از محبت کردن و عشق ورزیدن وجود نداره. بله، عشق و محبت در نظر خدا بزرگترین و والاترینه. برابر این بزرگترین و قایی‌ترین غزل‌ها یا به قول زبان عبری غزل غزل‌ها غزلیه که غزل عشق و محبته. شاید شما جز کسایی باشید که تا به حال کتاب غزل غزل‌ها رو اصلا نخونده باشید. ولی واقعا شما رو تشویق می‌کنم که حتما اون رو بخونید، چون به محض شروع کردن اون شاهد اون ارج و ارزشی خواهید شد که غزل غزل‌ها برای زیبایی و شگفتی عشق بین زن و شوهر قائل شده. بله، عشقی که در ازدواج و رابطه زناشویی یک مرد و زن وجود داره یکی از موضوعات بسیار واضح این کتابه. این کتاب در واقع در قالبی شاعرانه به پادشاهی اشاره میکنه که روزی تصمیم به ازدواج با دختری میگیره. پس شروع به گشتن دنبال این دختر میکنه. ولی در نهایت او عاشق یک دختر روستایی میشه. اتفاقی که کاملا برخلاف انتظار اطرافیان بود. بله، او برخلاف انتظار اونها با دختری از دختران اورشلیم، یعنی اون دخترانی که هم طبقه و همسان خودش بودن، ازدواج نمی‌کنه. بلکه او در اون مملکت وسیع و گسترده عاشق دختری میشه که در روستا و مزرعه بزرگ شده. دختری روستایی که در یک ده زندگی میکنه و در مزرعه خانوادگیشون مشغول کاره. حتی شاید این خانواده از اون کشاورزانی باشن که در استخدام شاه هستن و در ملک او کار میکنن. در هر صورت این دختر یکی از اون دخترانیه که برازنده شاه محسوب نمیشه. دختری که شاید زیبایی جذابی نداره، ولی این پادشاه تصمیم میگیره که به دنبالش بره و به این ترتیبه که به داستان آشنایی اونها و در نهایت رسیدن اونها به هم و ازدواجشون با هم میرسیم. در این داستان در این حال شاهد رشد و عمیق شدن رابطه عاشقانه اونها در طول زمان هستیم و گاهن هم با چالش هایی که ازدواج اونها از اون عبور میکنه هم روبرو میشیم. در واقع اگه ما بخوایم به این کتاب به دیده یک کتاب معمولی خارج از کلام خدا نگاه کنیم، تنها یک رمان عاشقانه محض که در بسیاری از کتاب فروشی ها هم پیدا میشه. اما واقعیت اینه که اگه ما این رمان عشقی رو در کنار سایر متون کلام خدا و در واقع در سایه پیغام کلی که کتاب مقدس درباره عشق میده بخونیم، خواهیم دید که این داستان مفهومی بس عمیق‌تر و بسیار عظیم‌تر از یک رمان عشقی صرف داره. و در نهایت این کتاب برای ما تبدیل به جواهری خواهد شد که درخشش برکات موجود در ازدواج انسانی رو هم برای ما به نمایش خواهد گذاشت. به طور نمونه در این کتاب شما خواهید دید که اگه ازدواج از عشقی واقعی برخوردار باشه، در اون عشق قدرتی بی همتا وجود داره و عشقیه که از زیبایی خاصی برخورداره. اما از سوی دیگه در این کتاب ما با رابطه زن و شوهر در روزهایی که ازدواج اونها دچار بحران شده هم روبرو میشیم. به همون اندازه که بسیاری اوقات رابطه‌ای بسیار شیرین، زیبا و عالی رو در بین خودشون تجربه میکنن. در این حال این کتاب به روابط فیزیکی بسیار نزدیک در قالب ازدواج هم اشاراتی میکنه. روابط خوشایندی که از نظر خدا مقدس هستن. این کتاب در واقع نگرش خدا رو نسبت به عشق، روابط جنسی و ازدواج بر ما آشکار میکنه. و نه تنها این، بلکه درباره دیدگاه‌های اشتباه و مخدوش درباره عشق و ازدواج و روابط جنسی هم صحبت میکنه. اون دیدگاه‌های اشتباه و مخدوش و آسیب خورده‌ای که امروز به فراوانی در فرهنگ اطراف شاهدش هستیم. دیدگاه‌های نادرست فرهنگی که بر سکس و روابط جنسی بیش از اندازه تمرکز داره و ازدواج بین زن و مرد رو کاملاً بی ارزش قلمداد میکنه و اون رو خار میشماره. برابر این کتاب غزل غزلها از سوی دیگه میتونه دیدی اصلاح کننده هم به ما ببخشه. دیدی که میتونه اشکالات دیدگاه‌های امروزی رو در ما اصلاح کنه و ما رو هم راستا با دید آفرینندمون کنه. مخصوصا در ارتباط با ازدواج و روابط جنسی که هر دو اثر و خلق خود خدا هستند. واقعیت اینه که سیستم این دنیا تحت فرمان شیطان همواره در صدد اون بوده و هست تا روابط جنسی رو در جهت سوء استفاده و خرابی به کار بگیره. روابطی که غالب اوقات درست به کار گرفته نمیشن و از اونجایی که درست به کار گرفته نمیشن، به همین دلیل این روابط در زندگی افراد یا به بی‌بندوباری و فساد و انحراف کشیده شده و یا موجبات شرم، حس کثیفی و حس تقصیر و خجالت رو فراهم آورده. و برابر این وقتی بسیاری از افراد با این کوله بارها وارد ازدواج میشن، روابط جنسی در ازدواج برای اونها چیزی نیست که اونها با خوشحالی به استقبالش برن، بلکه باری سنگین بر دوش اونها که با ترس با اون مواجه میشن. بسیاری از زنان که حتی مدت مدیدیه که ازدواج کردن، این جنبه ازدواج یعنی روابط جنسی براشون برکت و هدیه ای از سوی خدا یا چیزی مقدس محسوب نمیشه، بلکه چیزی کثیف و آلوده و یا معضلی پیچیده و حتی منحرف و غیر اخلاقی به شمار میره. جالبه که کتاب غزل غزلها کمک میکنه که این دیدگاه های کج و معوج و در واقع این کجبینی ها نسبت به عشق، روابط جنسی و ازدواج در ما اصلاح بشه. در این راستا ما در کتاب غزل غزلها با دو عبارت کلیدی روبرو میشیم که در واقع به دیدگاهی نسبت به ازدواج زن و مرد اشاره میکنه که از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. اولین عبارت که در این کتاب سه مرتبه به طرق مختلف ظاهر شده، این عبارته که میگه من از آن محبوبم هستم و محبوبم از آن من است. در واقع این جمله گویای این مطلبه که در پیمان ازدواج بین زن و شوهر در ابراز عشق آزادی خاصی وجود داره. عشقی که در ازدواج هم به صورت فیزیکی و هم به صورت گفتاری ابراز میشه. همون چیزی که بین اولین زوج یعنی آدم و حوا حاکم بود. در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 25 کلام خدا صریحاً میگه آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. بنابراین روابط زناشویی راستین و خدایی روابطی هستند که ابراز عشق در اون عاری از خجالت و شرمه و در اون آزادی هست. در واقع عشق واقعی که در روابط بسیار نزدیک فیزیکی و احساسی در قالب پیمان ازدواج به تصویر کشیده شده، عشق و روابطی پر از شادی، روابطی که از احساساتی پرشور لبریزه و در این حال پاک و مقدس هم هست، روابطی که در قالب ازدواج قراره از اوج لذت و شادی برخوردار باشه، روابطی زیبا و خدایی که تنها در قالب ازدواج این خصوصیات رو داراست و بنابراین اونهایی که هنوز ازدواج نکردن ارزش داره که هنوز براش صبر کنن. و این خودش ما رو به دومین پیغام کلیدی این کتاب در ارتباط با ازدواج میرسونه و اون در فصل دوم آیه 7، فصل سوم آیه 5 و فصل هشتم آیه 4 تکرار شده. در این آیات میخونیم عشق را تا سیر نگشته زحمت مرسانید، که در واقع معنی اصلی اون اینه که عشق رو تا وقتش فرا نرسیده بیدار مکنید و بر مینگیزانید. در واقع این به اون معنیه که روابط جنسی که در اون عشق حقیقی هست تا زمان مناسب یعنی ازدواج صبر میکنه و خارج از حیطه ازدواج به خودش اجازه نمیده که برانگیخته بشه. این آیه در واقع میخواد بگه که عشق واقعی برای زمان مناسب صبر میکنه. که البته این در فرهنگ امروزی دنیا شاید بسیار مسخره و عمال معابانه باشه. در واقع فرهنگ امروزی بر این باوره که تو هرگز مجبور نیستی خودت رو از روابط جنسی محروم کنی. به محض اینکه دلت میخواد و با هر کس که خودت میخوای و هر جوری که میخوای و در هر زمانی هم که میخوای این کار رو انجام بده. هیچ لزومی به پرهیز و صبر نیست. اما وقتی که ما به کلام خدا برمیگردیم، میبینیم که برعکس اتفاقاً کلام خدا به ما نشون میده که برای برخورداری از برکات نیکوی موجود در یکی شدن فیزیکی، احساسی و حتی یکی شدن روحانی شما و اون کسی که قرار شریک آینده زندگیتون باشه، بهتره که خودتون رو از این روابط زیبا و بسیار پر ارزش قبل از ازدواج محروم نگه دارید. روابطی که خود خدا اونها رو خلق کرده و قرار داده تا شما از اونها در قالب ازدواج به بهترین نحو لذت ببرید. در واقع کلام خدا ما رو مطمئن میکنه که هدیه ای لذت بخش و بسیار مبارک در این روابط و در واقع یک تن شدن هست که برکت اون تنها در حیطه ازدواج قابل تجربه خواهد بود. اینها همه نشون میده که آرزوی خداوند برای فرزندانش اینه که از روابطی مبارک که در اون عشق حقیقی، رابطه عاشقانه و محبتانه و روابط جنسی پاک وجود داره برخوردار باشن. متاسفانه امروز اغلب افراد و چه بسا ایمانداران مسیحی دیدگاه ها و برداشت های متفاوت از این موضوع دارن. برداشت هایی که از نگرش کلام خدا خیلی فاصله داره. دیدگاه هایی که از یک سو گاهی خیلی خشک و دوگم هستن و از سوی دیگه در اون سوی طیف دیدگاه هایی که کاملا نظرات فرهنگ امروزی رو به نمایش میذارن. بنابراین این خیلی مهمه که ما در ارتباط با این موضوعات، یعنی روابط جنسی، ازدواج و روابط عاشقانه، نگرشی درست و منطبق بر دیدگاه‌های کتاب مقدس رو در خودمون پرورش بدیم. ولی حالا در ادامه بررسی کتاب غزل غزل‌ها لازم به ذکره که حتی در ارتباط با کتابی مثل غزل غزل‌ها که جزئی از کلام خداست، بسیاری بر این باورند که این کتاب تنها به روابط بشری و زمینی مربوط به ازدواج محدوده و بنابراین به عشق و روابط جنسی بین انسان‌ها در قالب ازدواج می‌پردازه. اما واقعیت اینه که کتاب غزل غزل‌ها مثل هر کتاب دیگه کلام خدا به چیزی برای عشق انسانی و ازدواج بین مرد و زن به عنوان دو انسان محض اشاره داره. اگه شما به کل کلام خدا مراجعه کنید، متوجه این نکته خواهید شد که در واقع در کلام خدا ازدواج یک نهاد انسانیه که در واقع به عنوان یک تصویر زمینی بازتاب کننده یه حقیقتی بس بزرگتر و جاودانیه. در واقع اصلاً وجود ازدواج به خاطر اینه که ما رو به خدا و حقایق عمیقی درباره او راهنمون کنه. بله، ازدواج بین زن و مرد برای اینه که خدا و زیبایی و شکوه او رو به نمایش بگذاره. این هدف اصلی ازدواجه. در واقع ازدواج رابطه موقتی اما جلال و زیبایی ابدی خدا رو نشون میده. بله عزیزان، ازدواج شما هم اگه متأهل هستید، در واقع موجودیتش به خاطر اینه که منعکس کننده ی حقیقتی بس بزرگتر از ازدواج صرف شما باشه. وقتی که ما به تاریخ مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که هم مفسرین مسیحی و هم یهودیان باور حقیقیشون از این کتاب این بوده که هدف کتاب غزل غزل‌ها اینه که نشون بده که ازدواج زمینی برای اینه که به رابطه ای روحانی اشاره کنه. در واقع چیزی حدود 16 قرن از تاریخ مسیحیت نشانگر این مطلبه که مفسرین اون اثار کاملاً معتقد بودند که این کتاب در وهله اول نه به عشق بین دو انسان بلکه به عشق الهی اشاره داره. اگرچه بسیاری از مفسرین امروز به این باور زیاد بها نمیدن. اما هدف ما هم در خلال برنامه‌های آینده این خواهد بود که ببینیم که این کتاب چگونه عشق الهی رو به تصویر می‌کشونه. و با هم خواهیم دید که چقدر در این کتاب در واقع محبت بین مسیح و کلیسا به نمایش گذاشته شده. به همین ترتیب بسیاری از ایمانداران یهودی مربوط به عهد عتیق کتاب غزل غزلها رو توصیف رابطه خدا و قوم اسرائیل می دونستن. چرا که در عهد عتیق خدا بارها به عنوان داماد و قوم او اسرائیل به عنوان عروس محبوب و برگزیده او معرفی شده. و به این ترتیب عهد و پیمان بین خدا و اسرائیل انعکاسی بود از عهد ازدواج داماد و عروس. بیاید با هم با مراجعه به چند آیه از کتاب اشعیا ببینیم که این موضوع چطور در کلام خدا بارها ظاهر شده. در اشعیا فصل 54 آیه 5 میخونیم: زیرا آفریننده تو شوهر توست، او که نامش خداوند لشکرهاست. در کتاب اشعیا دوباره فصل 62 آیه 5 هم کلام خدا میگه: چنان که داماد از عروس خیش به وجد آید، همچنان خدایت از تو به وجد خواهد آمد. و همچنین در کتاب ارمیا فصل 2 آیه 2 هم میخونیم که خداوند به قومش میگه: محبت ایام جوانی و عشق دوران نامزدیت را به یاد میآورم. در این حال در بین یهودیان معمول بود که در طول برگزاری عید فصح که در واقع یادآوری عهد و پیمان خدا با اونها بود، این کتاب یعنی غزل غزلها رو بخونن. بعدها دوباره در طول تاریخ کلیسا هم میبینیم که ایمانداران مربوط به زمان عهد جدید هم این رو درک کرده بودن که این کتاب به رابطه بین مسیح و کلیسا اشاره میکنه. چرا؟ چون مسیح خودش بارها به این موضوع اشاره کرده بود که عهد عتیق همش درباره اوست و محور اصلی اون به دور او میگرده. مثلا در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 39 میخونیم که مسیح وقتی درباره عهد عتیق که کتاب غزل غزلها هم جزو اون صحبت میکنه، میگه: این کتابها درباره من شهادت میدهند. بله، همه کلام خدا در واقع داستان نجات در مسیح رو آشکار میکنه و همه اون درباره اوست و همه کتاب‌های اون به او اشاره می‌کنند. در واقع عهد عتیق و عهد جدید هر دو بیان کننده داستان واحد بسیار عظیمی هستند. داستان عظیمی که حاکی از اونه که چطور خدا برای رهایی، بازخرید و آزادی قوم خودش وارد صحنه شد. قومی که لیاقت این عشق فداکارانه رو نداشت. قومی که اصلاً قابل دوست داشتن نبود. اما او حاضر شد که عاشقانه او رو حتی عروس خودش بخونه، به او عشق بورزه، از او مراقبت کنه، او رو عزیز بشماره و به او توجه و محبت نشون بده و رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی با او ایجاد کنه. و این همون چیزیه که او نه فقط برای قوم اسرائیل در عهد عتیق بلکه برای ما هم آرزو داره. بله، مسیح خداوند میخواد رابطه‌ای بسیار نزدیک با همه اونهایی که به او تعلق دارن داشته باشه. و در واقع همین نوع عشق و محبت مسیحه که نه تنها الگوی ازدواج زمینیه، بلکه منبع تغذیه و رشد هر نوع عشق زمینی هم هست و ما رو توانایی میبخشه تا در عشق و محبت زمینی از جمله عشق در ازدواجمون مثل او عشق ببرزیم. به همین دلیله که وقتی مثلا در عهد جدید به افسوسیان فصل 5 میرسیم، در اونجا در آیات 31 و 32 میخونیم: پس مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد، که تا اینجا در ارتباط با ازدواج انسانی بین زن و مرد صحبت میکنه. اما بعد توجه کنید که درست در آیه بعدی چی میگه. در آیه 32 میخونیم: این راز بس عظیم است، اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. و این در واقع نکته اصلی ازدواجه که عشق مسیح و کلیسا رو منعکس کنه. بنابراین بله، کتاب غزل غزل‌ها یک سرود یا آواز عاشقانه است. غزلی درباره عشقی که شاید تنها به نظر برسه که یک عشق انسانی بین یک محبوب و محبوبش است. اما در واقع در نهایت عشق الهی رو برای ما ترسیم می‌کنه. عشق خدای عاشقی که برای نجات و رهایی محبوبه خودش حاضر حتی جان خودش رو هم برای او بده. بله، عشق مسیح برای کلیسا. همونطور که یکی از مفسرین عهد عتیق هم در این راستا میگه که هیچ کتابی از عهد عتیق به اندازه این کتاب، یعنی غزل غزلها، از مسیح و از عشق او لبریز نیست. پس از شما دعوت میکنم که در چند برنامه آینده با من همراه بشید تا در بررسی این کتاب از عشق بی همتا و پرشکوهی که مسیح نسبت به ما داره رونمایی کنیم. در این مطالعه خواهیم دید که این خدای عاشق پادشاه هم هست، شبان هم هست، او یک برادر نزدیک هم هست، یک دوست واقعی، خدایی تدارک بیننده و خدایی توجه کننده و مراقب و محافظ. باشه که این مطالعه عشقی جدید و کاملا تر و تازه و در این حال بسیار عمیق نسبت به مسیح در ما ایجاد کنه. تجربه جدید از درک این که چقدر خدا ما رو دوست داره و به ما عشق ورزیده، تا در پاسخ ما هم او رو با ظرفیتی جدید دوست داشته باشیم و عمیق‌تر از پیش به او عشق ببرزیم. و نه تنها این، بلکه با ظرفیتی جدید این عشق از ما به همسرمون و سایر افرادی که در اطرافمون هستند هم برسه و در نهایت با عشق مسیح به اونها عشق ببرزیم.
از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که با ورود زنان بسیار به زندگی سلیمان، عشقی که او زمانی به خدا داشت ربوده شد. اما چرا خدا سلیمان رو انتخاب کرد تا بزرگترین غزل عاشقانه عالم، یعنی غزل غزلها رو او بنویسه؟ در برنامه آینده به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.